أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد تقسیم دوم، یعنی تقسیم مقدمه به تقسیم سوم، بله تقسیم سوم، یعنی تقسیم مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم، عرض کردیم در دو جهت باید بحث کنیم. جهت اول درباره اصل صحت تقسیم بود که آیا اساساً این تقسیم درسته یا نه، آیا همه این اقسام مستقلاً قابل قبول هستند یا خیر. نتیجه بحث در این قسمت این شد که این تقسیم فی الجمله صحیحه، چون هرچند مقدمه صحت بازگشت به مقدمه وجود میکنه، اما به هر حال اقسام دیگر یعنی مقدمه وجوب و مقدمه علم قابل بازگشت به مقدمه وجود نیستند. پس فی الجمله تقسیم ثالث قابل پذیرشه. این تمام بحث در جهت اول بود. اما جهت دوم بحث این است که آیا این اقسام همگی در محل نزاع داخلند؟ بر فرض که ما این تقسیم را به نحو کامل بپذیریم، آیا نزاع مربوط به مقدمه واجب شامل همه این اقسام میشه یا بعضی از این اقسام از محل نزاع خارجن؟ اما مقدمه وجود که ما عرض کردیم این دیگه قدر متیقن از محل نزاعه، یعنی ما وقتی چیزی وجودش متوقف بر چیز دیگر باشد و اون شی واجب باشه، قهرن جای این بحث وجود داره که آیا وجوب شرعی از ذل مقدمه ترشح به مقدمه می کند یا نه. این قدر متیقنه از نزاع در ما نحن فیه. اما مقدمه صحت این هم قهرن داخل در محل نزاعه، چون ما عرض کردیم مقدمه صحت بازگشت به مقدمه وجود داره. اگر مقدمه وجود در محل نزاع داخل باشد، قهرن مقدمه صحت هم داخل محل نزاع هست. پس این دو قسم مشمول نزاع در بحث مقدمه واجب هستند. اما مقدمه وجوب و بعد هم مقدمه علم. آیا ببینیم نزاع ما در این دو قسم از مقدمه هم جریان پیدا می کند یا خیر؟ دقت بفرمایید. اما مقدمه وجوب به خوب عنایت کنید، مقدمه وجوب داخل در محل نزاع نیست، یعنی اساسا معنا نداره. ما در مورد مقدمه وجوب بحث کنیم که آیا وجوب ذل مقدمه سرایت به مقدمه می کند یا نمی کند. این بحث اساسا در مورد مقدمه وجوب معنا ندارد، چون اساسا لا معنا لتصاف مقدمت الوجوب بالوجوب، اصلا معنا نداره مقدمه وجوب بخواد متصف به وجوب باشه. اگر این چنین بود خب قهرن دیگه نزاع در مورد اون هم معنا نداره، چون ما نزاعمون اینه، میخوایم ببینیم این مقدمه واجب هست یا نه، وجوب پیدا میکنه یا نمیکنه. خب اگر زمینه تعلق وجوب به این مقدمه نباشد دیگه دعوا معنا نداره، دیگه نزاع معنا نداره. اما چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه مقدمه وجوب از دو حال خارج نیست، یا این مقدمه هنوز حاصل نشده یا حاصل شده، مثل استطاعت نسبت به حج. استطاعت مقدمه وجوب حج، این از دو حال خارج نیست، یا این مقدمه هنوز حاصل نشده. خب اگر مقدمه وجوب حاصل نشده باشد، این معناش اینه هنوز ذل مقدمه واجب نشده، چون تا این مقدمه نباشه وجوب برای ذل مقدمه حاصل نمیشه، تا استطاعت نباشه وجوبی برای حج ثابت نیست. خب اگر ذل مقدمه وجوب نداشته باشه دیگه جای این بحث نیست که ما ببینیم آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا نیست. وقتی خود ذل مقدمه هنوز وجوب پیدا نکرده، خودش هنوز وجوب نداره، دیگه جایی برای این بحث نمیمونه که جایی برای این بحث نمیماند که عرض به حضور شما ما ببینیم آیا میتونه وجوب از اون سرایت کنه به مقدمه یا نه. وقتی حج واجب نشده هنوز، دیگه جایی برای این بحث نمیمونه ما ببینیم آیا این وجوب از ناحیه حج سرایت میکنه به استطاعت یا نمیکنه. اگر هم بگیم این مقدمه حاصل شده، مقدمت الوجوب تحقق پیدا کرده، در این صورت دیگه بحث از تعلق وجوب به آن بی حاصله، لغو این تحصیل حاصله. تا زمانی که استطاعت نیامده خب حج واجب نیست، استطاعت وقتی حاصل نشده هنوز حج وجوب پیدا نکرد. اگرم حج واجب نباشه قهرن دیگه وجوبی نداره تا بخواد از اون سرایت کنه به مقدمه. اگر هم استطاعت حاصل شده، چون فرض اینه با آمدن استطاعت حج وجوب پیدا میکنه. خب اینجا اگر ما بخوایم بحث کنیم آیا بین وجوب ذل مقدمه، یعنی وجوب حج، و وجوب مقدمه یعنی استطاعت ملازم هست یا نیست، این لغوه، این تحصیل حاصله. خب این مقدمه طبق فرض حاصل شده دیگه، بحث از وجوب اون لغوه. حالا میخواد وجوب پیدا بکنه، میخواد این مقدمه حاصل شده، تمام شده، رفته. وجوب برای اینه که مکلف را تحریک بکنه به سمت انجام کار. خب این کار خودش حاصله دیگه، معنا نداره بخوایم یه وجوبی را نسبت به اون کشف کنیم. بنابراین در مورد مقدمت الوجوب سواءً کانت سواءً لم تکن حاصله او کانت حاصله، نزاع در این که آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا نیست، این یه چنین به اصطلاح نزاعی معنا نداره. لذا مقدمت الوجوب از محل نزاع خارجه. اما مقدمت العلم، مقدمت العلم ما گفتیم چیه؟ مقدمت العلم، خوب در این دقت کنید و ما خودتون میتونید نتیجه بگیرید آیا نزاع شامل این قسم از مقدمه میشه یا نه. منظور از مقدمت العلم چیه؟ ما توضیح دادیم مقدمه چیزی که مقدمه است برای علم و یقین به تحقق واجب. مقدمت العلم به تحقق الواجب. خب در حالی که ما در بحث مقدمه واجب نزاعمون در چیه؟ نزاعمون در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب خود مقدمه، یعنی وجوبی که ببخشید مقدمه‌ای که به واسطه اون واجب تحقق پیدا می‌کند، یعنی مقدمت و تحقق الواجب. پس دقت کنید اون مقدمه‌ای که محل بحث ماست اینجا مقدمت و تحقق الواجبه، اما مقدمت العلم عبارت است از مقدمت العلم به تحقق الواجب. و بینهما بونان بعید، نزاع مربوط به مقدمه تحقق واجبه، اما این قسم از مقدمه در واقع مقدمه علم به تحقق واجبه. و بین تحقق واجب و علم به تحقق واجب با اونان فاصله خیلی زیاده. تحقق واجب کجا؟ یقینه به تحقق واجب کجا؟ بین وجود شی و یقینه به وجود شی فرقه. اینا دو تا حقیقتن، دو تا مطلبن. لذا مقدمت العلم هم از دایره نزاع خارجه. نتیجه این شد از چهار قسم مذکور فقط مقدمت الوجود و مقدمت الصحه، که اونم بازگشته به مقدمت الوجود میکنه، داخل در محل نزاع هستن. خب ما تا اینجا سه تقسیم از تقسیمات مربوط به مقدمه رو ذکر کردیم: تقسیم مقدمه به اولیش چی بود؟ تقسیم اول مقدمه داخلی و خارجی. معلوم شد نزاع شامل مقدمات داخلیه نیست. قسم تقسیم دوم، تقسیم مقدمه به عقلی و شرعی و عادی بود. خب اونجا گفتیم اساساً این اقسام همه رجوع میکنن به مقدمه عقلی، پس نزاع در مورد او جاری هست، ولی این اقسام سگانه در واقع مستقل نیستن. تقسیم سوم هم ملاحظه فرمودید، با اینکه اصل این تقسیم فی الجمله صحیحه، اما نزاع در دو قسم جاری نیست: در مقدمت العلم و مقدمت الوجوب نزاع جاری نیست، اما دو قسم اول اینها داخل در محل نزاع. مهمترین تقسیم مقدمه این تقسیم چهارم، این از همه این تقسیمات قبلی مهمتره و بحث‌انگیزتره. تقسیم چهارم تقسیم مقدمه است به مقدمه متقدمه، مقدمه مقارنه و مقدمه متأخره. این همون چیزی است که ازش به عنوان شرط متأخر یاد می شود. بحث شرط متأخر بحث مهمی است و ثمراتی داره، هم در علم اصول هم در علم فقه. لذا به این بحث دقت بفرمایید، پیگیری بکنید. بحث پیچیده ای نیست، یه خورده فقط توجه و دقت بیشتری طلب میکنه. خب این تقسیم به اعتبار زمان تحقق ذل مقدمه است، یعنی اگر ما تحقق مقدمه و ذل مقدمه را از حیث زمانی با هم مقایسه بکنیم، یکی از این سه حالت پیش میاد: یا مقدمه متقدم بر ذل مقدمه است، یعنی زمانش سابق بر زمان ذل مقدمه است، اول مقدمه تحقق پیدا میکنه بعد ذل مقدمه. برای اینکه مثال بزنم ذهنتون آماده بشه، مثلا ایجاب لفظی در عقود، این ایجاب بعتو و قبلتو که میگویند، این مقدمه بر ذل مقدمه است. این که میگیم مقدمه است زمانن یعنی چی؟ یعنی این تحقق پیدا کرده، موجود شده، ثم ان عدم و بعد از اون ذل مقدمه تحقق پیدا کرده. شما وقتی میگی بعتو، اونم میگه قبلتو، اینا مقدمن، عقد مقدمه تحقق ملکیت، مقدمه است یعنی سببشه، شرطشه، حالا هر چی میخوایم اسمشو بگذاریم. وقتی ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه، آیا مقدمه هست یا نیست؟ ها نیست، چون الفاظ همینقدر که گفته میشن و از زبان جاری میشن بعد معدوم میشن دیگه، لفظ که نمیمونه که. شما میگی به تو، اونم میگه قبل تو، تمام میشه میره. این مقدمه زمانی که داره ملکیت حاصل میشود، موجود نیستن. اصلا بالاتر، زمانی که یک جزء مقدمه به تو گفته میشود تا جزء دیگر بیاد، این به تو معدوم شده، ایجاب تحقق پیدا میکنه و معدوم میشه، بعد قبل تو میاد، بعد قبول میاد. تازه بین خود اجزاء مقدمه این تقدم و تأخر زمانی هم وجود داره. این مقدمه را بهش میگن مقدمه متقدمه، یعنی مقدمه ای که زمانش نسبت به زمان زل مقدمه از نظر تحقق جلوتره، این زودتر تحقق پیدا کرده و بعد هم معدوم شد. قسم دوم مقدمه مقارنه است، یعنی مقدمه ای که مقارنه با وجود زل مقدمه تحقق دارد. همون زمانی که داره ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه، مقدمه هم هست، مثل اموری که شرط شدن برای یک سری واجبات. طهارت شرط صلاته و شرط هم مقدمه است، همطور که سبب مقدمه است، همطور که عدم المانع مقدم است. خب اینجا این شرط یا این مقدمه هین تحقق المقدمه ذل مقدمه وجود داره. مهم در مقدمه مقارنه این است که این دو همزمان با هم باشن. زمانی که مقدمه تحقق دارد، ذل مقدمه هم تحقق داره. حالا این خودش دقت بفرمایید، دو فرد داره. یه وقت قبلا موجود شده ولی تا الان باقی مونده، یه وقت همین الان موجود می شود، همین حین تحقق ذل مقدمه. این دوتا فرقی بینشون نیست. در هر صورت ملاک در تقارن مقدمه و ذل مقدمه از حیث زمانی این است که این دو زمانی که ذل مقدمه داره تحقق پیدا میکنه، این هم چی بشه؟ تحقق پیدا بکنه. مثلا دقت بفرمایید، خب این مثال شو مثل طهارت از حدث، طهارت از حدث شرط مقارن صلاته. البته منظورمون از طهارت وضو نیستا، اون مسبب از طهارت، منظور سبب نیست. وضو به معنای این که کسی فعلی انجام بده، خب این وضو موجود میشه و چی میشه؟ از بین میره. خود وضوع فعله، به تدریج تحقق پیدا میکنه، بعدش هم زمان تمام میشه دیگه، خود وضوع گرفتن که باقی نمیمونه. این سبب طهوره. منظور ما از طهور یعنی اون مسببش، اون حالت طهارت، طهارت از حدث. این اون موقع حادث شده به سبب وضوع، ولی الان امتداد پیدا کرده، همین الانم که من میخوام بیستم نماز بخوانم این حالت وجود داره. خب اینجا زمان تقدم، زمان مقدمه با زمان ذل مقدمه با هم یکیست. گاهی از اوقات هم مقدمه متأخر است. یعنی چی؟ یعنی ابتدا ذل مقدمه تحقق پیدا می کند بعد مقدمه. این چطور میشه؟ این همون چیزیست که ازش تعبیر میکنن به شرط متأخر. یعنی زمان ذل مقدمه جلوتر است از زمان مقدمه. اون زمانی که ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه جلوتر است از زمانی که مقدمه تحقق پیدا میکنه. مثلا حالا این طبق تصویری که براش شده، حالا باید در شرعیات بخوایم اگر تصویر بکنیم، مثل غسل شبانه ای که بعضی اون را برای صحت صوم مستحاضه کثیره، صوم روز قبلش لازم میدونن. مستحاضه کثیره تکلیفش میدانید، برای هر دو نماز یک غسله. مثلا برای مغرب و عشا با هم یک غسل باید بکنه، برای ظهر و عصر یک غسل باید بکنه. حالا اگر زنی مستحاضه کثیره بود، این باید شب برای نماز مغرب و عشا غسل کنه. خب اینجا غسل او مقدمه متقدمه است برای نماز مغرب و عشا، چون اول غسل میکنه، این مقدمیت داره. ذل مقدمه چیه؟ صلات مغرب و عشا. ولی این یه خاصیت دیگر هم داره، این غسل شب او مقدمه صحت روزه‌ایه که اون روز گرفته بوده و گذشته. خب چطور میشه؟ الان اینجا شما دقت بکنید، زمان تحقق مقدمه کیه؟ شبه. اما ذل مقدمه زمانش کیه؟ روزی که گذشته. چون الان که شب شده دیگه یوم سابق شد، روزه اون روز عنوان صوم یوم سابق برش منطبق شد. این میشه شرط متأخر. این عرض به حضور شما. یا مثال دیگه بزنم، چون این بحث مهمیست میخوام بیشتر عنایت بفرمایید. یا مثلا در عقد فضولی، خب حتما ملاحظه فرمودید که عقد فضولی برای صحت نیاز به اجازه داره. تا اجازه نشه این عقد صحیح واقع نمیشه، اثری برش مترتب نمیشه، ملکیتی پدید نمیاد. لکن بحث اینه، خب اجازه که میاد نقش این اجازه چیست؟ اینجا دو مبنا وجود داره. بعضی ها میگن اجازه ناقل است، یعنی از زمانی که مالک اجازه میکند تازه نقل و انتقال تحقق پیدا میکنه. و این ملکیت منتقل می شود به خریدار. خب یه مبنا مبنای کشفه، کشفم کارتن کشف حقیقی است و اخرا کشف حکمی. مبنای کشف حقیقی اینه، بر طبق مبنای کشف حقیقی زمانی که اجازه مالک صادر می شود، مالک اجازه می کنه این عقد را، این کشف می کند از تحقق ملکیت از زمان عقد. خب اینجا الان ملکیت بنابر قول به کشف حقیقی چه زمانی محقق شده؟ وقتی که عقد کردن. اما مقدمش، شرطش که اجازه مالک است، چه زمانی محقق شده؟ بعدن محقق شده. پس اینجا ذل مقدمه سابق بر مقدمه است. الان مقدمه زمانن متأخر از ذل مقدمه است. خب این سه قسم مقدمه است. حالا دقت کنید، مقدمه متقدمه، مقدمه مقارنه و مقدمه متأخر. امثلش هم ذکر کردم، در شرع هم هر سه قسمو داریم. حالا دقت کنید، ما در مورد تقسیم چهارم هم مثل اون سه تقسیم قبلی دو بحث داریم. یک، صحت و حاضر تقسیم، اصلا این تقسیم درسته یا نه. دو، آیا هر سه قسم داخل در محل نزاعن یا بعضی از اقسام داخل محل نزاعن؟ بله؟ چه عجله میکنی؟ حالا صبر کن، حالا ببینیم هست همچین چیزی یا نه. دقت بفرمایید، این دو جهت رو ما باید در تقسیم چهارم بحث کنیم. اما جهت اولا که عبارت است از صحت تقسیم، اصلا این تقسیم درسته، تقسیم مقدمه به این سه قسم قابل پذیرش هست یا نیست، در بین این سه قسم قسم دوم هیچ مشکلی نداره. یعنی این در حقیقت قدر متیقن از اقسام مقدمه همین مقدمه ایست که هین وجود ذل مقدمه این هم تحقق دارد. اما انما الاشکال والکلام فل مقدمه المتاخره بل فل مقدمه المتقدمه، یعنی اصل اشکال در مورد مقدمه متأخره پیدا شده. بعد بعضی ها این اشکال رو سرایت دادن از مقدمه متأخره به مقدمه متقدمه. حالا چرا اصل این اشکال چیه؟ ببینید، این عرض کردم از این بحث در کتب اصولی، در مباحث اصولی به عنوان بحث شرط متأخر یاد میشه. مثلا عنوان شرط متأخر تو کتاب‌های اصولی هم به اصطلاح به همین عنوان آمده. حالا چرا نمیتونه مشروط مقدم باشه شرط مؤخر؟
چرا نمیتونه ذل مقدمه مقدم باشه مقدمه چی؟
برای اینکه این اشکال اساسش روشن بشه، که اگر این اشکال معلوم بشه وقت تطبیق و سرایتش بر مقدمه متأخره هم روشن میشه، ما دو مقدمه باید بگیم که با این دو مقدمه اون نتیجه معلوم میشه. و این فرق نمی کنه اگر این دو مقدمه تصویر بشه، دقت بشه، این دیگه هم در مورد شرط متأخر و هم در مورد شرط متقدم جریان پیدا میکنه. حالا اون دو مقدمه چیه؟ عنایت بفرمایید. خدا رو اینو بذاریم برای فردا. آقایون هم میگفتن این چند دقیقه زودتر تعطیل کنید به درس بعدی برسیم. حالا این تبیین این دلیل رو انشاءالله میذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.